Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin eşrefil enbiya'i vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhaneke la ilme lana illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Allahumme 'allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna 'ilmen ve 'amelen metekabbelen ya rabbil alamin. Allahumme ighfir lana ve li validina ve li amwatina ve li mashayikhina ve li sa'iril muslimin ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. الفی سیوتی در مصطلح حدیث رسیدیم جلسه 19 هم بحث در مورد حدیث مضطرب بیت 234 هم مختلفت وجوهه حیث ورد من واحد او فوق متن او سند ولا مرجح هو المضطرب وهو لتضعیف الحدیث موجبه. مختلفت وجوهه حیث ورد، آنچه که طرق آن، وجوهه یعنی طرق آن مختلف باشه، حیث ورد آنجایی که وارد بشه، من واحد او فوقو آنجایی که وارد بشه از یک راوی او فوق یا بیشتر، یعنی ممکنه که یک راوی حدیث رو روایت میکنه ولی یه بار یه طور روایت میکنه، یه بار یه طور دیگر، یه بار دیگر مثلا باز یه طور دیگر. او فوق یا بیشتر از یک راوی، مثلا یک راوی به یک شکل روایت میکنه همون حدیث که مد نظرمونه، راوی دیگر همون حدیث رو طور دیگر روایت میکنه، یه راوی دیگر طور دیگر، یه راوی دیگه طور دیگر. متن او سند، چی در متن اضطراب باشه چی در سند، یعنی ممکنه که اضطراب در متن واقع بشه، ممکنه که در سند واقع بشه، هر دو احتمال داره. ولا مرجحه و مرجحی نباشه، ترجیح دهنده ای نباشه، هو المضطرب، این میشه حدیث مضطرب. پس حدیثی که هر بار یک طوری روایت میشه و مرجحی ما براش نداریم، یعنی ابتدا ما میاییم مثلا دو تا حدیث مخالف هم اومده، یه بار یه طوری روایت شده یه بار یه طوری دیگر، اول میاییم این دو حدیث رو نگاه میکنیم میشه جمع کرد با هم دیگر یا نمیشه. اگر تونستیم در حالتهای مختلف با هم جمع بکنیم خب بهتره، چون که هر دو حدیث رو تونستیم اعمال بکنیم. اگر نتونستیم جمع بکنیم، مرحله دوم میریم نگاه میکنیم یکی رو میتونیم بر دیگری ترجیح بدیم که این ترجیح بدیم بر این یکی، حالا با وجوه ترجیحی که وجود داره. مثلا یکی تو صحیح بخاری و مسلمه و یکی در معجم طبرانیه مثلا، پس یکی از وجوه ترجیح اینه که ما اون حدیثی که در بخاری و مسلم مقدم میکنیم بر حدیثی که در طبرانیه، یا این یکی راوی همیشه پیش شیخش بوده ولی این یکی راوی نه، یه بار دو بار بیشتر از اون شیخ نشنیده. خب یعنی اینها وجوه ترجیح میشه که به وسیله اینها ما میایم این حدیث رو بر دیگری ترجیح میدیم. دو وجوه ترجیح هم زیاده. اگر نتونستیم یکی رو بر دیگری ترجیح بدیم، یعنی هر چی داریم نگاه میکنیم هر دو حدیث مساویان، پس این میشه اضطراب، این میشه اضطراب. حدیث مضطربه، مانند که آب مضطرب میشه، یعنی نمیتونیم یکی رو بر دیگری ترجیح بدیم. وهو لتضعيف الحديث موجب، وإن برای تضعيف، وإن موجب تضعيف حديثه، يعني اضطراب موجب تضعيف حديثه. بس حديث مضطرب ما نمیتونیم به اون عمل بکنیم تا اینکه بتونیم اضطراب رو برداریم، به اینکه با هم دیگر جمع بکنیم یا اینکه یکی رو بر دیگری ترجیح بدیم، و الا این حدیث مضطرب میشه و ما یک جا کنار میذاریم، نمیتونیم عمل بهش بکنیم تا اینکه حالا کسانی دیگر بیان یا خودمون بعدها بتونیم با قرائن و دلایل و علامات جدیدی که پیدا میکنیم بتونیم خب یا جمع بکنیم یا یکی بر دیگری ترجیح بدیم. بیت 236 میگه الا اذا مختلفوا فسمن عوب، الا اذا مختلفوا فسمن عوب لسقت فهو صحيح مضطرب. خب بیت قبلی در مصرع دومش گفت که وهو لتضعیف الحدیث موجب، حدیث مضطرب حدیث ضعیفیه. میگه الا اذا مختلفو، مگر اینکه هرگاه اختلاف کردن در اسم یا در پدر، یعنی در اسم، در تعیین اسم راوی یا در تعیین اسم پدر راوی، لسقتن که اون سقه است، شخص سقه است اما اسمش اختلاف شده در اون، شخص سقه است اما در مورد اسم پدرش اختلاف شده. مثلا ابو هریره رضی الله عنه که قول راجح اینه که نامش عبدالرحمن بن صخره، اما اختلاف شدیدیه در مورد اسمش و حتی اسم پدرش، که از ده قول هم میگذره. اما آیا در شخص خود ابو هریره کسی شک داره؟ نه نداره که شخصی به نام ابو هریره، یعنی ابو هریره کنیه است دیگه، شخصی با کنیه ابو هریره وجود داره که صحابی رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث زیادی روایت کرده، کسی تو این شک نداره. اما در اسمش و اسم پدرش اقوال زیادی وجود داره. پس اگر اختلاف شد در اسم شخص و یا اسم پدر شخص، ولی اون شخص ثقه است، بعضی میگن اسمش زيدة، بعد بيقول اسمش عمري، اما مش ناسنش كيين مثلا ابو فلانة، الشخص الثقي هم هست. اما رو اسمش زيدة، بعضي ميگن عمري، بعضي ميگن خالده، بعضي ميگن بكره. خب اختلاف وجود داره و هیچ کدوم رو ترجیح نمیتونیم بدیم. پس در اینجا لثقت فهو صحیح مضطرب، پس این میشه صحیح مضطرب، یعنی درست اضطراب وجود داره در اسم اون شخص یا اسم پدرش، اما چون که شخص ثقه هست حدیثش میشه صحیح، اما در موردش میگیم این صحیح مضطربه، نامش صحیح مضطرب شد. خب بیت 237 میگه الزرکشی القلب و الشذوذ عن و الاضطراب فی الصحیح و الحسن. الزرکشی یعنی زرکشی، قول زرکشیه که القلب و الشذوذ عن یعنی قلب یعنی مقلوب شدن، حدیث مقلوب قلب که در باب بعدی انشاءالله میاد. قلب و شذوذ عن یعنی عنا یعنی ظهره، ظاهر بشه، یعنی اگر قلب ظاهر شد، شذوذ ظاهر شد. و الاضطراب، و اضطراب که الان ما داریم بحثش میخونیم، فی الصحیح و الحسن، در حدیث صحیح و حدیث حسن میاد، در حدیث صحیح و حسن میاد. پس اینه که ما میگیم اگر مقلوب شد، حدیث مقلوب شد یا حدیث شاذ بود یا حدیث مضطرب بود، ضعیفه، کلی داریم میگیم ضعیفه، اما گاهی میشه که حدیث مقلوب باشه، شاذ باشه، مضطرب باشه، اما صحیح باشه، اما صحیح باشه یا حسن باشه. مانند الان که خوندیم در اسم شخص یا اسم پدر شخص اختلاف باشه و مرجحی هم نباشه، مضطرب میشه، مضطرب. اما چون که شخص ثقه است، حدیث صحیحه. اگر یک مقدار ضبطش پایین تر بود، حدیثش میشه حسن. پس اینه که میگیم مضطرب ضعیفه در اغلب احوال. یعنی بیت 238 میگه ولیس منه حیث بعدها رجح بل نکر ضد او شذوذه ودح. میگه ولیس منه و نیست از اضطراب، و نیست از اضطراب که ما حکم میکنیم به ضعف. ولیس منه و نیست از اضطراب حیث بعدها رجح، به گونه ای که بعضی از وجوه، بعضی از طرق رجح یعنی راجح بشه. بل نکر ددن، بلکه نکارت ضد آن مشخص میشه. او شذوذه وضح، یا شاذ بودن آن واضح میشه، ظاهر میشه. همونطوری گفتیم اگر مضطرب بود حدیث، خب تونستیم با یکی از مرجحات یکی رو بر دیگری ترجیح بدیم، اونی که راجحه به اون عمل کرده میشه و صحیحه، و اونی که مخالف اونه، در مقابل اون قرار داره، اون که ضد اون میشه، اون حدیث میشه ضعیف، منکر میشه یا شاذ میشه. منکر، حالا به تعبیر اصطلاحی که نه، یعنی نکارت آن مشخص میشه. خب نکارت به معنای اصطلاحی هم میتونیم بگیم که منکر میشه، فرقی نداره، چون که مقابل منکر معروفه، مقابل منکر معروفه. یعنی گفتیم حدیث منکر یعنی که ضعیف مخالفت بکنه با ثقه. خب بحث بعدی در مورد حدیث مقلوبه. بيت 239 ميجي القلب في المتن وفي الإسناد قر إما بإبدال الذي به اشتهر بواحد نذيره ليغربا أو جعل إسناد حديث نجتبا لآخر وعكسه إغرابا أو ممتحنا كأهل بغداد حكوا. القلب في المتن وفي الاسناد قر. قلب در متن و در اسناد، قر یعنی قر یعنی استقر، قرار میگیره، واقع میشه. پس قلب هم در متن میاد هم در سند. اما به ابدال الذی به اشتهر، یا به ابدال کسی که حدیث با او مشهوره. به واحد نظیرهی، با یک نفر دیگر که همتای اوست. خب پس این یک نوع قلب شد در سند که میاد به جای فلانی یه نفر دیگر میاره که همتای اوست. مثلا حدیث مشهور از سالم قرار میده از نافع، یعنی ابن عمر هم سالم ازش روایت میکنه حدیث، هم نافع. نافع مولای ابن عمره، سالم پسرشه. هر دو نفر روایت دارند از ابن عمر. خب حالا این حدیث که مد نظرمونه معروف و مشهوره که سالم روایت کرده. خب حالا شخص میاد روایت میکنه همین حدیث رو از نافع، یعنی به جای سالم نافع میاره. به خاطر چی؟ میگه لیغربا، تا اینکه غریب جلوه بده، تا اینکه غریب جلوه بده حدیث رو. یعنی بعضیا تو قدیم بودند به خاطر اینکه بگن یک حدیثی نزد منه که نزد کسی دیگر نیست، خب می آمدن همین سندها رو قرار می دادن. مثلا فلان حدیث معروف و مشهوره که سالم از عبدالله ابن عمر روایت کرده، این نزد همه معروف و مشهوره. این میاد به جای سالم نافع میاره، میگه که نافع رو من یک روایت دیگر هم دارم غیر از سالم از عبدالله بن عمر، یک روایت دیگر دارم از نافع از عبدالله بن عمر، تا اینکه حدیث رو غریب جلوه بده، تا اینکه بگه که نزد من یک حدیثیه که نزد کسی نیست. پس بیاید حدیث رو، این سند رو از من بگیرید. او جعل اسناد حدیث نجتبا لآخرن، یا قرار دادن اسناد حدیثی که اجتبا برگزیده شده برای دیگری. و عکسه، و عکس آن حدیث با این سند داریم، یک حدیثی دیگر با سند دیگر، میاد سند این حدیث رو ميدا بمتن اون حديث الديجر و متن اون حديث رو مياد به سند اين حديث ميده جا به جا ميكنه. اغرابا، اغرابا باز از جهت غریب کردن حدیث. مثلا ممکنه که ما یک حدیثی داشته باشیم، یک متنی داشته باشیم با یک سندی، که این متن چون که از این طریق از این سند روایت شده متن ضعیفه، یا موضوعه. مثلا میاد حالا برای این متن تا اینکه این از ضعف خارجش بکنه یا از موضوع بودن خارج بکنه، این متن رو میاره سندش رو حذف میکنه، یک سند دیگری برای اون قرار میده. خب این یکی از اهداف کسانی که این کار انجام میدن. یا اینکه میخواد وانمود بکنه که مثلا حدیث با صحیحه، سندش معروفه که این سند داره، میاد یک سند دیگری برش قرار میده تا اینکه مثلا وانمود بکنه که از شیوخ زیادی شنیده، سفرهای زیادی داشته، یعنی نه تنها از این سندی که معروفه من سند دارم، بلکه یک سند دیگری هم دارم براش که کسی جز من نداره و من به خاطرش مثلا فلان جا رفتم، فلان منطقه وارد شدم پیش فلان شیخ. یعنی میاد سند یک حدیثی رو به متن یک حدیث دیگر میده که با این سند معروف و مشهور نیست، بلکه با سند دیگر معروف و مشهوره. اغرابا از جهت غریب کردن، او ممتحنا که اهل بغداد حکو، یا امتحان میخواد بکنه، میخواد به طالب امتحان بکنه که خیلی از علما این کارو میکردن به قصد امتحان. متن حدیث رو می آوردن، سندش که معروف مشهور سند رو تغییر می دادن تا اینکه بفهمند که به طالب و دانش آموز امتحان بکنند که می فهمه یا نه. مانند اهل بغداد که امام بخاری رحمه الله رو امتحان کردند، که این قصه معروف و مشهور قبلا هم گفتیم که امام بخاری وقتی که از بخارا رفت به بغداد، و بغداد هم پایتخت حکومت اسلامی بود در اون زمان، خب علمای زیادی در اونجا بودن. وقتی وارد شد، خب قبلا آوازش رو شنیده بودن، از حفظش، از علمش به حدیث و علل حدیث، خب خواستن امتحانش بکنن که آیا این کاره هست یا نیست. خب آمدن 100 حدیث که هر حدیثی اسناد و متنش رو جابجا کردن، قلب کردن. اسناد این حدیث رو دادن به این متن، به این متن اسناد اون متن رو دادن به اون حدیث، یعنی کل این 100 حدیث سند و متنش رو جابجا کردن و به 10 نفر دادن، به هر نفری 10 حدیث، و اومدن از امام بخاری امتحان گرفتن، همه جمع شدن. خب نفر اول اومد حدیث رو خوند، حدیث اولی رو سندش خوند، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، و متن حدیث. امام بخاری گفت نمیشناسم. دومی خوند گفت نمیشناسم. سومی گفت نمیشناسم. هر ده حدیث خوند گفت نمیشناسم. نفر بعد اومد ده تا خوند، گفت هر ده تا گفت نمیشناسم. نفر سومی بازم همینطور تا صد حدیث گفته شد، هر صد حدیث میگفت که نمیشناسم. آنهایی که علمای بزرگ بودن فهمیدن که این کاره است. این که میگه نمیشناسم یعنی مشخصه که این حدیث با این سند نمیخونه یعنی. اما بعضی که دیگه، یا چون که تو مسجد بودی دیگه، عوام هم بودن یا طلبه بودن، متوجه نشدن، فکر کردن که چیزی بلد نیست. بعد امام بخاری رحمه الله میگه که این حدیثی که اول خوندی فلانی خوند، حدیث اولش، متنش که خوند و سندش که خوند، با این سند، با این متن که خوند، این سند مال این نیست، بلکه این سند مال مثلا نفر دومه که حدیث سوم رو خوند، و سند این حدیث مثلا میشه مال نفر پنجم بود که حدیث هفتم مثلا گفت. و همینطور اون روایتی که به او کرده شد هر صد تا رو میخوند، میگفت تو نفر دوم ده تا حدیث خوندی، حدیث اولت این بود، این سند، این متنش، این سندش، این متنش به این شکل خوندی، این سند که تو خوندی مال مثلا نفر ششمه که حدیث چهارم گفت، و این متن سندش این نیست، بلکه این متن سندش مثلا نفر پنجم خونده که در حدیث مثلا دهمش. و به این شکل هر صد حدیث رو که گفته بودن سند و متنش رو میخوند و تصحیح میکرد. همیشه که زده شدن. خطیب بغدادی و ابن حجر اصخرانی و بقیه میگن که یعنی کار امام بخاری که اومد احادیث رو تصحیح کرد خب عجیب هست، اما این که هر صد حدیث که خونده شد یک بار شنید و حفظ کرد، این عجیب تره. که چطور صد حدیث که به او خونده شد هر صد حدیث رو مقلوب حفظ کرد؟ این کارش عجیب بود. خب پس این قصد امتحان بوده، قلب کردن علما حدیث رو، سند متنش، ولی به قصد امتحان امام بخاری. یا یحیی بن معین و امام احمد که از بزرگان حدیثن، شاگرد بودن پیش ابو نعیم فضل بن دوکین، در مجلس علمش حاضر میشن. ابو نعیم فضل بن دوکین هم از علمای بزرگ حدیثه که آلاف مؤلفه در مجلسش حضور پیدا میکردن، معروفی در زمان خودش. امام یحیی بن معین به امام احمد میگه که، به امام احمد یعنی احمد بن حنبل، میگه که امروز به ابو نعیم امتحان میکنیم. امام احمد گفت که نه، اما یحیی بن معین گفت که امتحان میکنیم که ببینیم یعنی حافظش چگونه است. 10 حدیث از مرویات ابو نعیم، 7 تا از مرویات اونو نوشتند، یعنی یحیی بن معین نوشت، بس 3 تا که از مرویات ابو نعیم نبود رو اضافه کرد به اون که 10 تا بشه، یعنی 10 حدیث. در میان این 10 تا مثلا حدیث شماره 3 از مرویات ابو نعیم نبود، داخل کرد. حدیث شماره 6 نبود، داخل کرد. 3 تا اینی بالاخره قاطی کرد در میان 7 تا که آیا ابو نعیم تشخیص میده مرویات خودش رو یا نه. خب چون که ابو نعیم از کبار محدثینه، احادیث زیادی حفظ داره، علمای بزرگ 100 هزار حدیث، 200 هزار حدیث، 500 هزار حدیث، خب حفظ بودن با سند و متن. خب از میان این همه صدها هزار حدیث 10 حدیثش رو بنویسیم و 3 تا جعل بکنیم، یعنی حدیثی که از مرویات خودش نباشه، خب تشخیص میده یا نه واقعا سخته. خب اینو دادن به دست یک نفری به نام احمد بن منصور که وقتی که مجلس خلوت شد، مجلس شیخ خلوت شد، خب اینها اینو بده به شیخ که بگو که اینها مرویات شما هستن یا نه. و یحیی بن معین و احمد بن حنبل 2 نفر کنار ابو نعیم همیشه می نشستن، چون که از علمای بزرگان. ابو نعیم که می نشست شیخشون، یحیی بن معین سمت راست و احمد بن حنبل مثلا سمت چپ. خب اون دادن به دست یک شخصی به نام احمد بن منصور اون کاغذه رو که 10 حدیث توش قرار دادن، مجلس خلوت شد، بعد به دست شیخ بده. خب مجلس خلوت میشه، اون شخص به دست احمد به دست ابو نعیم میده که آیا این مرویات شماست یا نه. ابو نعیم نگاه میکنه هر 10 تا رو، بعد رو میکنه به اون شخص، میگه، یعنی فورا میفهمه، میگه تو کمتر از اینی که این کار انجام بدی، یعنی فهمید که 3 حدیث از مرویاتش در وسط قرار دادن تا امتحانش بکنن، این قد زیرک و باهوش بوده. روی کرد به اون شخص و گفت که ای فلانی، تو کمتر از اونی که این کار انجام بدی، یعنی تو یک طلبه بیش نیستی، مشخصه که این کار تو نیست. و رو کرد به احمد بن حنبل، بیو گفت که و تو هم بالاتر از اینی که این کار انجام بدی، یعنی شخص مؤدبی هستی، ادب تو اجازه نمیده که بخوای یعنی من امتحان بکنی. بعد رو به یحیی بن معین میگه کار توه. و با پا میزنه به بدنش و یک کمی پرت میشه اونور. بعد یحیی بن معین میگه که خدا روز خیر به شما بده، از طرف اسلام و مسلمین پاداش خیر به شما بده خداوند، که اشخاصی همچون شما ما داریم که احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم رو حفظ میکنن. پس به خاطر امتحان حدیث رو مخلوط میکردن یه وقتی علما، که این مشکلی نیست. اما بخواد سرقت حدیث بکنه که در بیت بعد میاد متن حدیث رو به یک سندی دیگر بده تا اینکه حدیث رو از ضعف بیرون بیاره با سندی که صحیحه، مثلا نزد علما این صحیح سند، مثلا مالک عن نافع ابن عمر، این سند صحیح، این سند رو میاره به یک حدیث ضعیفی وصل میکنه تا اینکه حدیث رو صحیح جلوه بده، مثلا که این میشه سرقت حدیث. که در بیت بعدی 242 میگه و هو یسمى عندهم بالسرقه وقد يكون القلب سهوا اطلقه، و این نزد علما سرقته. وقتی میگن سرقت حدیث یعنی دزدی حدیث، دزدی اینه که شخص یه چیزی که مال خودش نیست رو برداره. در اینجا هم این سند مال این متن نیست، داره بهش میده تا اینکه حدیث ضعیف رو صحیح جلوه بده، یا تا اینکه جلوه بده به اینکه من سفرهای زیادی کردم، یا اینکه غریب نشون بده اون حدیث رو که نزد من یک علمی وجود داره که نزد کسانی دیگر نیست. همه از این طریق روایت کردن، اما من از این طریق دارم روایت میکنم، کسی مثل من روایت نکرده از این طریق. پس اومده جعل کرده اسناد رو. پس جایی که میگن سرقت حدیث، منظور خب همین جاست. و قد یکون القلب سهوا اطلاقا، گاهی این قلب با سهو اشتباه اتفاق میفته، گاهی با سهو اشتباه اتفاق میفته این قلب، یعنی اون راوی اشتباه کرده که قلب کرده، ولی و قصد بدی نداشته، از روی سهو و اشتباه بوده. مانند اسحاق ابن عیسی الطباع میگه که حدثنا جرير بن حازم عن ثابت عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه فلا تقوم حتى تروني. پس اسحاق ابن عیسی میگه که حدثنا جرير بن حازم عن ثابت عن انس. اسحاق ابن عیسی میگه اومدم پیش حماد ابن زید و سوال کردم از او از این حدیث. حماد ابن زید میگه که جریر در اینجا اشتباه کرده، جریر ابن حازم اشتباه کرده. پس دقت بکنید اسحاق ابن عیسی الطباع داره روایت میکنه از جریر ابن حازم، از ثابت، از انس، یعنی جریر ابن حازم داره از ثابت، از انس روایت میکنه. خب اسحاق ابن عیسی که داره از جریر روایت میکنه که جریر به او گفته از ثابت، از انس، خب اسحاق ابن عیسی میاد پیش حماد ابن زید که از علمای بزرگ، دو تا حمادین ما داریم، حماد ابن زید و حماد ابن سلمه، میاد پیش حماد ابن زید که هر دو ثقه هستن و از علمای بزرگ، میاد پیش حماد ابن زید میگه که این حدیث جریر ابن حازم بهم گفته از ثابت، از انس. حماد میگه جریر ابن حازم اشتباه کرده اینجا، ما در مجلس ثابت بودیم، چون که داره جریر از ثابت، از انس روایت میکنه. حماد میگه که ما یعنی من و جریر و بقیه در مجلس ثابت بودیم و حجاج ابن ابی عثمان هم همونجا بود، حجاج ابن ابی عثمان همونجا بود. پس این حدیث را به ما حجاج ابن ابی عثمان گفت، از یحیی ابن ابی کثیر، از عبدالله ابن ابی قتاده، از پدرش ابو قتاده، از رسول الله صلی الله علیه وسلم که اذا اقیمت الصلاه فلا تقوم حتی ترونی. یعنی این حدیث اذا اقیمت الصلاه فلا تقوم حتی ترونی در اصل حجاج ابن ابی عثمان از عبدالله ابن ابی قتاده از پدرش به ما گفته. حالا چون که حجاج بن ابی عثمان در مجلس ثابت بود به ما گفت، جریر بن حازم حواسش نبوده اشتباه کرده، فکر کرد که ثابت به آنها گفته. دقت کردیم؟ یعنی حماد بن زید میگه ما در مجلسی بودیم که، یعنی حماد بن زید بوده و جریر بن حازم و بقیه شاگردان، در مجلسی بودیم که ثابت بود و حجاج بود. بعد حجاج یک روایت کرد به ما از یحیی بن ابی کثیر، از عبدالله بن ابی قتاده، از پدرش ابو قتاده، از رسول الله صلی الله علیه وسلم که اذا اقیمت الصلاه فلا تقوم حتی ترونی. جریر بن حازم که دیگه تو مجلس بوده، شاگرد بوده، شنیده این حدیث رو، اما بعدها که نقل میکنه حواسش نبوده، اشتباه میکنه، فکر کرده که ثابت این حدیث رو به آنها روایت کرده و میاد حدیث رو از ثابت، از انس روایت میکنه، چون که ثابت احادیثش روایتش از انسه، پس فکر کرده که اینجا ثابت گفته از انس، از رسول الله صلی الله علیه وسلم که اذا اقیمت الصلاه فلا تقوم حتی ترونی. پس اذا اقیمت الصلاه فلا تقوم حتی ترونی این متن حدیثه. جریر اومد یک اسنادی به اون داد، البته از روی اشتباه، که اون اسناد ثابت از انس، در صورتی که این اسناد اذا اقیمت الصلاه فلا تقوم حتی ترونی نیست، بلکه اسنادش اسناد اصلش اینه، حجاج بن ابی عثمان عن حجاج عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاه فلا تقوموا حتى تروني. پس اینجا جرير بن حازم قلب کرد سند حدیث را برای یک متنی، البته از روی اشتباه نه از روی عمد. بحث بعدی در مورد مدرجه. صلی الله علیه سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم. الحمد لله رب العالمین.